بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا تخصیص قرآن، یعنی تخصیص عمومات قرآن به وسیله روایات خبر واحد جایزه یا جایز نیست. این مطلبی رو که حالا عرض میکنم، این فرمایش مرحوم آقای ناینی و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیهما، این دو بزرگوار فرمودند که هرگاه روایتی برخلاف قرآن بود، یعنی برخلاف عمومات قرآن بود، مثلا قرآن فرموده که ربا حرامه، این روایت هم می‌فرماید که ربا بین پدر و فرزند اشکالی ندارد، در واقع اینجا ما دو تا زن داریم که با هم متعارضند. یک زن عموم قرآن، یک زن هم سند این روایت. پس دو تا زن با هم متعارضند، متخالفند. طور نیست، آره جهتش فرق میکنه ولی طور نیست دیگه. بله، این سندش قطعیه، دلالتش زنی، اونم سندش زن نیست، دلالتش قطعی است، طور نیست. خب ولیکن میشود بگوییم که خبر بر قرآن مقدمه، به خاطر اینکه اون ظاهر قرآن که دلالت میکند بر عموم، ظاهر قرآن که میفرماد هیچ ربایی جایز نیست، این دلالتش بر این عموم از باب اصالت و ظهور، اصالت و ظهور دلالت میکند بر این که این آیه عامه، به وقتی عامه یعنی هیچ ربایی جایز نیست. اصالت و ظهور هم برگشت میکنه به اصل عدم قرینه، اصل عدم قرینه است. اگر قرینه ای برخلاف این آیه شریف نباشد، آیه دلالت میکنه بر عموم. اون حدیث میگه انا القرینه، قرینه منم. قرآن وقتی عموم را میفهماند که قرینه ای نباشد، الان که حدیث هست پس قرینه وجود دارد، بنابراین دیگه قرآن عمومش از بین می رود. این فارسش اینه که یعنی خبر قرآن رو تخصیص زده. به عبارت نه بسر حجیت نیست که، بسر اینه که قرآن حجت است، خبرم حجت است، ولی این روایت میتونه قرآن رو تخصیص بزن یا نه، بلا اینا بعد از حجیته. خب به عبارت دیگه، حالا هم آقای خویی هم آقای ناینی هر دو کلمه حکومت رو اینجا به کار بردند، ولی شاید درستش این باشه که بگوییم ورود، نه اینکه بگیم حکومت، یعنی اینجوری بگیم، ما بگوییم وجود خبر ورود داره بر اون اصالت العموم قرآن. ورود این بود که یک دلیل موضوع دلیل دیگه رو از بین ببره دیگه، این بود، حالا وجدانن یا تعبدن. اما اگر که گفتیم حکومت، که این دو بزرگوار هر دو کلمه حکومت رو به کار بردن، حکومت معنیش این بود که یک دلیلی ناظر به دلیل دیگره به اینکه اون رو توسعه بده یا تزریق کنه، یعنی توی حکومت یه نوع نظر بودن، مفسر بودن، شارح بودن، یه اینجور چیزی توی حکومت خابیده. وقتی یه دلیلی حاکمه که شارح یه دلیل دیگه است، ناظر به یه دلیل دیگه است، در حالی که هیچگاه ادله حجیت خبر واحد ناظر به اصالت العموم یا اصالت الظهور یا به اصل عدم قرینه به اونا نظر ندارند. بلذا بهتر اینه که همون کلمه ورود بگوییم نه حکومت. بر حالا این مهم نیست. خب بشه، آره، ولی گفتم که شرطش اینه که چی؟ شارح باشه، مفسر باشه، ناظر به یه دلیلی باشه. توی لاره با بین الوالد و الولد بله، اما اون دلیلی که میگوید این لاره با بین الوالد و الولد حجت است، یعنی آیه نبع. آیا آیه نبع ناظر است به اصالت و ظهور؟ اینجور نظری نداره که آیه نبع میگه خبر واحد حجته، چیکار داره به اصالت و ظهور؟ خب این تا اینجا که فرمایش این بزرگواران روشنه. بعد آی خویی فرموده که عمومات قرآن معمولا برای تشریعند نه برای تبیین. البته این حال تبیین و این عبارت رو به کار نبرده ها، ولی تشریع رو به کار برده، ولی خب معلومه که مرادش همینه دیگه. یعنی آی خویی میفرماید که آیات قرآن اینجوریه ها، از قدیم میگفتن که اثبات شی نفی معدا نمیکنه. وقتی یه آیه قرآن را ما میگیم عامه، اصلا عام نیست، آیه قرآن مطلقم نیست. مثلا فرض کنید میگوییم که اوفو بالعقود، معمولا میگن که اوفو بالعقود مثلا مطلقه یا عامه، میگه به هر عقدی وفا کنید. آی خویی میفرماید که نه، اینا عام یا مطلق نیست. این اوفو بالعقود معنیش این است به عقد وفا کن، اما عقد چی چیه؟ هر عقدی یا وفا کنید یا بعض عقد ها، به اینا کار نداره. این فعلا فقط در مقام اینه که به عقد باید وفا کرد. ولی اگر به این آیه شریف قرآن بگویید که عقد بچه با عقد بالغ فرق میکنه یا نه، اصلا ساکته، کاری نداره به حرفا. یا مثلا عقد فارسی و عربی، به عبارت دیگه ها این آیه فقط داره تشریع میکند، واجب میکند وفا را، اما در مقام این نیست که بگه بالغ بودن و بالغ نبودن ملاک نیست، اینو دیگه کار نداره. یا آیه‌ای که می‌فرماید که ربا حرام است، این فقط در مقام حرمت رباست، ولی این آیه اصلا کار نداره که بین پدر و فرزند ربا هست یا ربا نیست، اینو کار نداره. اون حدیث کار داره، ولذا احادیثی که مخصص قرآنند اینها در واقع خلاف قرآن اصلا نیستند. قرآن از باب اینها، قرآن یه حکمی رو بیان کرده، چیزای دیگر هم کار نداره، روایت اون چیزای دیگر رو کار داره. بله آورده ها، اونجا هم همینجور میگه، میگیم قرآن این چهار تا قید رو فرموده، اما نگفتست که دیگه قید ندارد، که نگفتی که همین چه باشه. نخیر، همین که گفتم آی خویی، خب میگه اثبات شی که نفی معدا نمیکنه، یعنی آی خویی میفرماید قرآن اونجایی هم که چند تا قید فرموده، این چند تاشو گفته، نگفته که قید دیگر ندارد که بعد حدیث که میگه دارد تنافی پیدا بکنه. قرآن گفته این چند تا قید، حدیث میگه یه قید دیگه هم هست. پس قرآن در مقام تشریع نه در مقام بیان احکام به صورت اینکه چی حکم هست و چی نیست. وقتی قرآن در مقام بیان نبود، اون موقع هیچگاه احادیثی که مخصصند یا احادیثی که مقیدن خلاف قرآن نمیشه. این فرمایش های خوی نتیجه می شد که وقت همیشه احادیث بر قرآن مقدم هستند، ولی این اصلا دیگه مخالفت بهش نمیگیم. این فرمایش این دو بزرگ بار بلکه جواب فرمایش های خوی تا اینجا جوابش اینه که خب این دیگه به قول معروف همه چیز خراب میکنه، یعنی تمام قواعد فقه و اصول و فلان اینا همه رو این کلام به هم میزنه. کل این مکاسبی که ما خوندیم همش رو فرضه اینه که یه چیزایی مطلقند، یه چیزایی مقیدند، یه چیزایی عامند، یه چیزایی خاصند. این فرمایش‌های خویی اگر باشه دیگه اصلا باید بگید که مثلا بحث عام و خاص بره کنار، بحث مطلق و مقید بره کنار، دیگه هیچ آیه مطلق نیست، هیچ آیه عام نیست، منش این میشه. و نه حال چو ایشون خب بله نه بحثش میره کنار، نه اینکه یه بخش از اینا، یعنی اصلا اصل بحث عام و خاص دیگه میره کنار. من کاری به فرسونید قرآنم ندارم، یعنی این فرمایش های خویی اگر باشه دا بگویید قانون اساسی با قانونی که مجلس تصویب میکنه اینم عیناً همین میشه دیگه. آی خویی باید بفرمایید که قانون اساسی در مقام بیان نیست، قانون مجلس در مقام بیان هست، ولذا این قانون بر اون قانون مقدمه. اینطوری میشه دیگه. اونجا مثلا اگر فرمایش های خویی نباشه، اگه کار به حرف های خویی نداشته باشید، میگویید که اطلاق یعنی رفع ذوالقیود. اطلاق همین که هیچ قیدی ندارد یعنی اطلاق. اون حدیث هم میشه قید، پس اون میشه مقید، این هم میشه مطلق و احکام مطلق و مقید. دیگه اصلا عام نداریم، دیگه اصلا عام نداریم. نه اگر فرمایش های طول خویی باشه اصلا دیگه عامی وجود نداره. عام یعنی چی؟ عام یعنی این که یک دلیلی سعه داشته باشه، شمول داشته باشه نسبت به کل افراد. این معنی عامه. فرمایش های خویی اینه که اینها در مقام تشریعن. در مقام تشریع یعنی چی؟ یعنی این جزو گفته اون جزو دیگه ساکت کار نداره، نه اینکه داره میگوید که اون نیست. عام اینه ها که من بگویم اوفو بالعقود، به عقد وفا کن، چه عقد صغیر، چه عقد کبیر، چه عقد فارسی، چه عقد عربی، چه عقد مازی، چه عقد مزاره. این میشه عام. آقای خوی میگه که نه، آیه که اصلا در مقام یه حرفا نیست، یعنی اصلا عام نیست. پس این که عرض کردم همون چیزی که درباره شیخ اشراق میگفتم، لکنه قواعد القوم حدم و قولهم لدى الجميع محترم، یعنی همه چیز به هم میزنه، نباید این کار کرد. نکته بعدی حالا اینه که چون نمیشه مجنون وقتی یه بیتو میگه این عقد نیست یا عقد است اما شرایط صحت رو نداره. عقد نیست؟ عقد اینه که دوتا کلام به هم گره بخوره. ب به لسان شر، یعنی شر گفته این عقد نیست یا گفته این عقد است اما باطله. نخیر بابا، شر توی معاملات تأسیس نبود، امضای بنای عقلا بود. خب بسته شر تو معامله، قبل از این که شر بیاد مردم خرید و فروش نداشتن، مردم ازدواج نداشتن. غیر مسلمان ها ازدواج ندارند، عقدم نیست، یعنی همه شو حرام زادند. خیلی دنبالش آی خویی یه نکته عجیب تری ها میفرماید، دنبالش آی خویی میفرماید که اتفاقا روایاتی که در مقام اینه که بگه هر حدیث خلاف قرآن حجت نیست، ما خالف قول ربنا فلم نقله، اون روایاتی که میگه احادیث خلاف قرآن حجت نیست، در واقع خود اینا اصلا داره میگه حجت هست. خود اینا میگه روایات حجت هست. علتش اینه که مثلا روایت مقبوله عمر ابن حنزله یا مشهوره ابی خدیجه، مثلا اینجور روایات رو در نظر بگیرید، آی خویی میفرماید که توی این روایات وقتی مرجحات باب تعارض را داره بیان میکنه، اولین مرجح میگه شهرت، اونی که مشهوره بپذیرید، اونی که شاذ و نادره نپذیرید. بعدش میفرماید اونی که مخالف سنی هاست بگیرید، اونی که موافقه نگیرید. بعد میگه اگر فرض کردید که از جهت شهرت و از جهت موافقت و مخالفت عامه مشکل حل نشد، اون موقع اونی که موافق قرآنه بپذیرید، اونی که خلاف قرآنه نپذیرید. آی خویی می‌فرماید که از این حدیث استفاده می‌شود که موافقت و مخالفت قرآن آخرین مرحله است. پس اون اول که داریم میگیم اونی که مشهوره بپذیر، شاذ و نپذیر، یعنی اینجا کاری نداریم به این که کدام موافق قرآنه کدام مخالف قرآنه. دو تا حدیثی که متعارضند فعلا کار نداشته باشی کدام موافقه یا مخالف قرآن، فعلا بگوید که کدام مشهور است کدام غیر مشهور. پس از این که مخالفت قرآن رو تو آخرین مرحله آورده، معلوم میشه تو مرحله اول و دوم تو مرجحات قبلی موافقت قرآن و مخالفت قرآن تفاوتی نمی کرد. پس از این روایات استفاده می شود که خود همینه که داره مخالفت قرآن میگه، از خود همینه استفاده میشه که مخالف قرآن حجت هست. حال این حرف رو دیگه آقای نایینی نزده ها، اینو آقای خویی فرموده، ولیکن این حرفم جوابش اینه که بینید ترتیب مطالبی که در یک روایت اومده اینها تعبدی نیست. ما دلیلی نداریم بر این که این چند تا مطلبی که توی یک حدیث میادم به همین ترتیب امام معصوم علیه السلام فرموده باشه. احتمال این که راوی پس و پیش کرده باشه کلمات رو احتمالش زیادم هست، کمم نیست، خیلی زیاده. به عبارت دیگه اینها بله بله میپرسد بله، ولی اینه دلیل بر این ترتیب نیست. روایات نقل به معنا شده، نقل به معنا جایز بوده و انجامم میدادند. قرینه این عرض منم اینه که همین روایت مقبوله عمر ابن حنظله جای دیگه که نقل شده با این ترتیب نیست. یا مثلا فرسونی سایر روایات ها، یه مرجحی که تو این حدیث مرجح سومه، تو حدیث دیگر مرجح اول ذکر شده، مرجح اولی آخر ذکر شده، این فراوانه تو روایات، بلیزا به این نمیشه استناد کردی. خب بله، خب بینید این دقیقا مثل این میمونده، بعضی مثلا این عرف ها میگن که قرآن با با شروع شده با سینم تموم شده، معنیش اینه که یعنی هر کی هدایت میخواد این قرآن بس است، چه همش اولش بس آخرش هم سین. خب حالا اگه قرآن با ب شروع نشده بود، حالا با جیم شروع شده بود و با دالم ختم میشد، خب وقتم یه چیز دیگه درست میکردن برش. اینا استحسانات بینه که نمیشه که حکم خدا درست کرد، اینا آره زوقیاته، زوقیاتم حالا به درد خودشون میخوره. خیلی بس فارسی است، عربی نیست. خب به اینا خب نمیشه، به هر حال اگر که تو هر حدیثی وقتی میخواد پنج تا مطلب بگه، به هر حال یکی اول میگه، این دلیل نیست که برای این اول بودنش عنایت باشه. تو هم میخواد دلیل میخواد این حرف. بله بینید آی برو جردی رضوان الله علیه اصلا یک کتاب داره، الاحادیث المقلوبه، احادیث که وارونه شده، اصلا یک کتاب. اینا خب خیلی زیاده. حالا این حرفایی که تا اینجا گفتم راجع به فرمایشات این بزرگان بود. حالا بهتر اینه که اصلا اینجوری بحث رو مطرح کنیم، بحث درباره این بود که آیا میشود قرآن را با خبر واحد تخصیص زد یا خیر. حالا اول یه جور ساده شو میگم، بعد یه جور دقیق ترشو. قرآن یه آیات شریفه داره مثل آیه نبأ یا آیه نفر که اینها دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد عدل که رابیش عادل باشه مطلقا. یعنی آیه نبأ میفرماد خبر واحد ثقه حجت است مطلقاً، سبا اون کانه موافقاً للقرآن او مخالفاً للقرآن، اینه که دیگه نداره. میفرمود انجا کن فاسقون به نبه این فتبینو. پس قرآن دلالت میکند بر حجیت خبر مطلقا، سبا اون کانه موافقاً او کانه مخالفاً. بعد اون اخبار که شدند حجت، خود این اخبار دلالت میکنند بر این که خبر مخالف قرآن حجت نیست. ما خالف قول ربنا فلم نقله، خود این حدیث ما خالف قول ربنا، اینم خودش یه حدیث دیگه، اینم که معتبره طبق اون آیه قرآن، این حدیث میشه معتبر. و این حدیث هم وقتی شد معتبر، این حدیث معتبر میگه اون حدیثی که مخالف قرآن غیر معتبر، درست؟ یعنی قرآن فرمود این خبر حجته، این خبرم که شد حجت میگوید اون خبر حجت نیست، و اون خبره که حالا حجت نیست خود اون قرآن میگفت که چی؟ حجت هست. چیزی که یلزم من وجوده عدمه محاله. قرآن وقتی بخواد بگوید خبر واحد حجت هست، نتیجهش اینه که بگوید حجت نیست. چون اول قرآن مطلقا میگه هر خبری حجته، یکی از خبرها این خبرهاییه که میگوید خبر واحد حجته، یکی از این خبرها اونیه که ما خالف قول ربنا فلم نقله، و اون وقت میگوید خبر مخالف حجت نیست، پس از حجیت عدم حجیت لازم میاد. این حرف خوب معنیش اینه که پس ما بیایم اصل مخالفت قرآن رو جور دیگه معنا کنیم. بگیم مثلا مخصص مخالف قرآن نیست تا این مشکل حل بشه، این مشکل برطرف بشه. مخصص اصلا مخالف قرآن نیست، ولی حالا یه راه دقیق تری داره، فردا انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علیه.